قرآن کریم، تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. یکم تا چهاردهم فروردین 1403،
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قرآن روح خانواده من است.
خب عزیزان شنونده، شبتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو بر شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم. صدای ما را از برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو میشنوید. تا عبادتتون قبول باشه، روز یک شنبه 27 اسفند ماهتون به وقت و به خیر و سلامتی باشه. من علیرضا رحیم بصیری هستم و این افتخار رو دارم تا حوالی ساعت 20 همراه شما خوبان باشم. شنونده بدون خط خوردگی باشید با این عناوین. انتخابات الکترونیک یک ضرورت. تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران سنت 30 ساله. بچه های کمپ اشرف. دوراندیشی در حوزه جمعیت. آرمانگرایی عین عملگرایی. و شکست پروژه تجزیه طلبان. در رسم همه برنامه بدون خط خوردگی امشب هم سوال پیامکی داریم و از شما پرسیدیم که بهترین اقدام برای مقابله با جریان نسل‌کشی در غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه 1 تداوم مقاومت، گزینه 2 وحدت اسلامی و گزینه 3 هر دو مورد. دیدگاه خودتون رو به سامانه پیامکی 30035 ارسال کنید. اگر تمایل داشتید برنامه های ما در رادیو گفتگو و به ویژه بدون خط خوردگی رو مجدداً بشنوید، میتونید از اپلیکیشن کاربردی ایران صدا استفاده بکنید. کافیه این اپلیکیشن رو گوشه همراهتون نصب بکنید، با انتخاب رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی میتونید به همه برنامه های ما دسترسی داشته باشید. ۳۰۱۳۵ رو فراموش نکنید. پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم در رادیو گفتگو هستش. ازتون پرسیدیم که بهترین اقدام برای مقابله با جریان نسل‌کشی در غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه 1 تداوم مقاومت، گزینه 2 وحدت اسلامی و گزینه 3 هر دو. شما شنونده بدون خط خوردگی یک شنبه 27 اسفند ماه هستید. ازتون پرسیدیم که بهترین اقدام برای مقابله با جریان نسل‌کشی در غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک تداوم مقاومت، گزینه دو وحدت اسلامی و گزینه سه هر دو مورد. پاسخاتون رو برای ما به سامانه پیامکی 30,035 ارسال کنید. و اما انتخابات 11 اسفند رو پشت سر گذاشتیم، اما یکی از اتفاقات مهمی که در جریان برگزاری انتخابات به وقوع پیوست برگزاری انتخابات الکترونیک بود که در 4 حوزه انتخابیه این اتفاق به وقوع پیوست. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای امیر شجاع، مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور، با موضوع انتخابات الکترونیک. آقای شجاع سلام و درود، وقتتون بخیر.
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای شجاعان از اینکه همراه ما هستید. برگزاری انتخابات الکترونیکی که از موضوعاتی هستش که شاید نه در دوره اخیر بلکه در دو دوره برگزاری انتخابات قبلیش، انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس، همیشه مورد نظر بوده و بحث و گفتگو در موردش بسیار بوده. خب این در این انتخابات ما شاهد این بودیم که در 4 حوزه این اتفاق به وقوع پیوست. میخوام ارزیابی وزارت کشور از این اتفاق رو برامون بگید و اینکه آیا تداوم خواهد داشت در انتخابات‌های بعدی این اتفاق یا نه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که مطابق برنامه‌ریزی که انجام شد، ما 4 حوزه انتخابیه رو به صورت آزمایشی به صورت تمام الکترونیک برگزار کردیم، به این معنا که در این 4 حوزه انتخابیه تمامی شعب مجهز شدن به تجهیزات صندوق الکترونیکی اخذ رأی.
بله.
اندا وقتی مراجعه میکردن به مرحله احراز هویت و دستگاه احراز هویت که همکار ما متصدیش بودن، بعد از احراز هویت فرد به جای تعرفه کاغذی یک کارت الکترونیکی در اختیار افراد قرار داده میشد و از اون رأی دهنده میتونستن با اون پای صندوق الکترونیکی برن و رأی خودشون رو با وارد کردن کد داوطلب و ملاحظه اسم و تصویر داوطلب روی صفحه نمایشگر ارائه کنن.
درست.
خب این کار به حمدالله در این 4 حوزه انتخابی به خوبی برگزار شد و نتایج بسیار خوبی رو در واقع در پی داشت و این باعث شد که وزارت کشور پیشنهاد داد که برای مرحله دوم 8 حوزه انتخابیه رو به طور تمام الکترونیک انشاءالله برگزار کنیم.
یعنی 4 حوزه به 8 حوزه افزایش پیدا کردش.
بله، حوزه هم بزرگتر خواهند شد. یعنی ما انشاءالله در تهران در مرحله دوم تمامی شعب مجهز تجهیزات تمام الکترونیکی خواهند شد که شماره شعارها رو بسیار آسان خواهند کرد.
بسیار. یعنی در شهر تهران و در دور دوم انتخابات مجلس همه حوزه ها این امکان رو دارن که انتخابات الکترونیک برگزار بکنن؟
بله، ما در واقع حوزه انتخابی تهران که شامل تهران، ری، شمیرات، اسلام شهر و پردیس هست، انتخابات رو به طور تمام الکترونیکی انشاءالله برگزار خواهیم کرد، به این معنا که دیگه تعرفه کاغذی نداریم. از اونی که مراجعه میکنن بعد از احراز هویت یک کارت الکترونیکی شارژ میشه، بهشون داده میشه، پای صندوقای الکترونیکی میرن و رأی خودشون رو خواهند کرد.
بسیار عالی، خیلی هم اتفاق خوبیه. اما موضوعی که همیشه درباره انتخابات الکترونیک مورد بحث بود، بحث تخلفه. اینکه آیا رأی ها به درستی اخذ و شمارش میشه یا نه، اینکه آیا تخلفی در این به این صورت میگیره، ممکنه حق نامزدی تضییع بشه یا نه، میشه برام توضیح بدید؟ حالا در این تجربه که پشت سر گذاشتید آیا اتفاق مشابهی رخ داده بود که باگ های سیستم در بیاد یا اصلا وجود نداشته همچین اتفاقی؟
ببینید، این تجهیزات بارها و بارها در آزمایشگاه های متفاوت و مختلف تست شده، کنترل شده توسط ما، توسط کارشناسای خبره کشور و عزیزانمون در شورای نگهبان کنترل شده. به هیچ عنوان این امکان وجود نداره و چون تجهیزات در واقع ماشین هستش که داره عملیات شمارش رو انجام میده، خطای شمارش رو به صفر میرسونه. یعنی ما در شرایط عادی مثلا در تهران شما حدود 3500 نفر ما داوطلب داشتیم که از این 3500 نفر هر ترکیب 30 نفره میتونست یک فرد انتخاب کنه. خب این عملیات شمارش رو بسیار کار دشواری کرده بود، از اونم که در شعب حضور داشتن با زحمت بسیار زیادی تونستن در واقع شمارش رو انجام بدن، در شرطی که ما در شعب تمام مکانیزه و در حوزه تمام مکانیزه دو تا سه ساعت بعد از پایان رأی‌گیری نتایج رو به صورت دقیق داریم و نتایج از محل شعب بعد از اتمام رأی‌گیری بر اون ارسال میشه و
بله.
قابل تجمیع هست و هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش وجود نداره. هر نوع در واقع بازبینی هم لازم باشه قابل انجام هست و هم در واقع حافظه دستگاه قابل کنترل هست، هم ما به ازای هر رأی که میگیریم یک پرینتی هم دریافت میشه و داخل یک صندوق انداخته میشه که البته ما پرینتر رو شمارش نمی‌کنیم، فقط از باب اینکه اگر نیاز به باز شماری داشته باشه
یک جور سنده برای اینکه
بهشون میگه. و ما در این چهار حوزه که برگزار کردیم هیچ گونه نه تخلفی صورت گرفت و نه اعتراضی وجود داشت، بخاطر این کاملا موضوع شفاف و روشن بود.
آقای شجاعان این سوالم پاسخ بدید بهمون که آیا امکان هک این سیستم ها وجود داره یا نه؟
تجهیزات صندوق الکترونیک اخذ رأی به هیچ شبکه‌ای متصل نیست، یعنی اصلا امکان اتصال رو نداره، فقط یک دو شاخه برق داره که بعد به برق بزنن و در واقع کارش رو آغاز میکنه. البته باتری داخلی هم داره که بتونه برقم تا ساعتی میتونه کار بکنه و اصلا در سخت افزارش پیشبینی این که امکان اتصال به شبکه رو داشته باشه وجود نداره و
بله.
به طور قطع همچه اتفاق نخواهد افتاد. طبیعی وقتی ما ارتباط به شبکه ای نداشته باشیم احتمال هک بسیار بسیار پایین خواهد اومد، مگر اینکه در یک شرط خیلی پیچیده خاص این کار بخواد انجام بشه که اونها هم ما تدابیر بسیار زیادی رو در حوزه امنیت پیش بینی کردیم که اتفاق قطعا پیش نخواهد اومد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای شجاعان. فقط برای شنوندگانی که از هم اکنون به ما اضافه شدن و دارن برنامه رو گوش میدن، من یک بار دیگه تاکید بکنم، آقای شجاعان مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور اعلام کردن که دور دوم انتخابات در شهر تهران انتخابات الکترونیک هم خواهد داشت، یعنی علاوه بر تعرفه کاغذی کسانی که تمایل داشته باشن میتونن به شیوه الکترونیک رای بدن.
البته من یه اصلاحی بکنم، ما به هیچ عنوان دیگه تعرفه کاغذی نخواهیم داشت، تمام شعب مجهز به تجهیزات و از کارت الکترونیکی برای رأی استفاده خواهیم.
آها، این تعرفه دیگه نخواهیم داشت در تهران.
ما تعرفه البته ما چاپ می‌کنیم به تعداد محدودی
بله.
برای بسیار بسیار خاص که مشکل مواجه بشه، که به حمدالله در تست آزمایشی که کردیم در این چهار حوزه مشکلی بر نخوردیم و انشالله بر نخواهیم خورد. لذا به طور معمول در هر شعبه‌ای که شما مراجعه فرمایید در تهران دیگه تعرفه کاغذی به شما نخواهند داد و با یک کارت الکترونیک رای خواهید داد.
یه سوال کوتاه هم اینجا بپرسم در ذهنم اومده شاید جان، این که در انتخابات های بعدی، یعنی ما انتخابات بعدیمون خب در 1404 انتخابات ریاست جمهوریه، باز به همین شیوه خواهد بود؟ یعنی دیگه تعرفه نخواهیم داشت، حالا به ویژه در مورد شهر تهران که خب پایتخت به حساب میاد، حالا در مورد شهرهای دیگه هم بهمون بگید، ولی در مورد شهر تهران دیگه تعرفه نخواهیم داشت و کاملا الکترونیک خواهد بود؟
ببینید، ما تجهیزاتی که برای این کار آماده سازی کردیم محدود هستش، برای کل کشور کفایت نمی‌کنه. طبیعی است اگر که همچین تصمیم گرفته بشه بایستی ما به اندازه کافی تجهیزات تهیه کنیم و برای این منظور منتظر هستیم ان شاءالله نظر ازانم در شورای نگهبان را بگیریم، اگر لازم باشه حتما پندزه کل شعب این کار انجام خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید، خبر خوبی دادید بهمون.
موفق باشین
انشالله. خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. انتخابات الکترونیک موضوع گفتگوی من با جناب آقای امیر شجاعان مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور بود که شنیدید. سامانه 30035 رو فراموش نکنید. کل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. امشب از شما پرسیدیم که بهترین اقدام برای مقابله با جریان نسل‌کشی در غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی چیه؟ گزینه 1 تداوم مقاومت، گزینه 2 وحدت اسلامی و گزینه 3 هر دو مورد. اما موضوع دومی که در برنامه امشبش میپردازیم تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران هستش. مهمون من در این بخش جناب آقای فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل هستن. آقای باقریان سلام و درود، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما بسیدی، شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. میخوام گفتگو بکنم درباره یک اتفاقی که تقریبا به یک سنت 30 ساله تبدیل شده آقای دکتر، و اون هم تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران از سوی ایالات متحده هستش. برامون توضیح مقدماتی بدید که در مورد چه موضوعی دقیقا داریم صحبت میکنیم و نکاتی هستش که من پیرامون گفتگو عرض میکنم خدمتتون.
بله، ببینید تحریمی که از ابزارهای دست امریکاست، که ابزار اگه ما امریکا رو به سه دسته، یعنی الیت امریکا رو به سه دسته، سه کورپوریشن، اون چیزی که تو وال استریت هست، اون چیزی که تو پنتاگون هست و اون چیزی که تو کپیتال هول هست، یعنی قانون گذاری تقسیم بکنیم، امریکا سه دسته الیت داره. معمولا الیت ها در این نقطه با هم دیگه تلاقی میکنن و معمولا سیاست خارجیشون رو با هم تبیین میکنن. یکی سیاست خارجی و ابزار سیاست خارجی تحریم. دقیقاً تحریم در امریکا ابزار سیاست خارجی.
بله.
و همین دلیل امریکا از این موضوع استفاده میکنه. حالا تحریم اصلا معنیش چیه؟ امریکا وقتی احساس کنه، یعنی این احساس که میگم تعین خاصه، یعنی به یک موجودیت یا مفهومی تعین میده، معینش میکنه به یک نامی، به یک نامگذاری میکنه. به طور مثال میگه ایران برای من state of national emergencyه، یعنی برای من، برای ملت من، برای ملیت من حالت اضطرار داره، یعنی خطر داره. به طور مثال عرض کنم ایران در زمره اینا قرار میده. البته چند کشور خاص هستن که قرار داره. حالا چرا ایران قرار میده، یعنی چرا این ابزار استفاده میکنه؟ خب یه بحث دیگه است که ادامه میده. ایران از نظر ما، یعنی این نظر بنده است، حالا خیلی از آکادمیسیان ممکنه قبول نداشتن، ما با امریکا تعارض ذاتی داریم. یعنی ما با امریکا از نظر توپولوژیک، یعنی سیاست مبتنی بر مذهب، ما اختلاف داریم. اونا اصلا نظام ما رو قبول ندارن، اصلا نظام ما رو نمیشناسن، نظام ما رو نمیخوان. متوجه منظورم میشه؟ حالا خیلی به دنبال توافق با امریکا هستن، ولی ما تعارض ذاتی داریم. هر چقدر که آکادمیسیان ها داد بزنن که در امریکا چیزی به اسم سکولاریسم هست، بنده اصلا اعتقادی ندارم که در امریکا سکولاریسم وجود داره. امریکا یک کشور کاملا مذهبیه. به همین دلیل خاطرتون باشه آقای ترامپ حتی در روز پیش در یکی از کمپین‌های انتخاباتیش برگشت گفتش که به نشنال ریلیجیس برودکاسترز گفتش که اگر من رئیس جمهور بشم کسی دیگه حق نداره به انجیل، به صلیب توهین کنه. این نشون میده که کاملا مذهب اونجا مستقره. اصلا ما در کاخ سفید مذهب بریم. حالا اون مذهب اونها، یعنی اون اعتقاد اونها، تعارض ما در همونجاست. اونا با ما از نظر مذهبی اختلافات دارن و اختلاف ذاتی شده، تولید ذات شده. و هم در امریکا 30 ساله از 15 مارچ فکر میکنم 1995 زمان آقای کارتر این موضوع به عنوان یک دشمن تعارض ذاتی پیشی گرفت، در واقع این موضوع، این مفهوم پیشی گرفت و تبدیل به تحریم شد، از ابزار شما ازش استخارجی استفاده کرد. حالا این تحریم ها به مرور فضاینده شد، داماتو بهش اضافه شد، تحریم های هسته اضافه شد، تحریمی که علیه سودان و لیبی علیه ما هم اضافه شد، و بعد اومد به کاتا، اون دیگه از این وحشتناک‌تر بود، یعنی countering American adversaries through sanction act. اصلا ما رو دشمن خودشون متخاصم حساب میکنن. ما دشمن امریکا هستیم در مفاهیم ارتوکان. بعد آقای بایدن کاری که کرد، یک سنتی خیلی زیبا گفتید، سنت 30 ساله رو در قالب یک executive order، یک حکم حکومتی 12957 دوباره تعیین خاص روش داد و رابطه امریکا با ایران رو در امسال 2024 تعیین. این معنیش اینه، ما هنوز با ایران دشمن هستیم. این معنیشه.
میشه برمونای باقریان بگید که این وضعیت اضطراری که تمدید میشه در سالهای مختلف چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ به صورت خلاصه به همون بگید. خواهش میکنم. اون از زمانم خیلی کوتاه های باقریان.
ببینید فرض رو بریم اصلا مسئله هسته‌ای رو بذارید کنار. یه ایران حساب کنید، یک ایران که این ایران یک امر کثیره، یعنی در درون ایران امر هسته‌ای وجود داره، موشک وجود داره، پهپاد وجود داره، نفت وجود داره، استقلال وجود داره، تولید ملی وجود داره. به طور مثال عرض میکنم دوران تحریم، همه این رو با هم جمع میکنید، امریکا مخالف این مقوله است. حالا یکیش یا یعنی یا تقلیدگرایی کنید بگید یه امرش، یا کسوتگرایی کنید بگید تمام امور. امریکا با این مخالفه و امریکا میگه تا زمانی که در واقع مطیع من در سیاست خارجی نباشید من این تحریم ادامه میدم. تحریم یکی از ابزار سیاست خارجی امریکاست. به همین دلیل الان که ما اتحاد استراتژیک با روسیه و چین داریم، دیگه امکانه براشون تحریم ها بسیار سخته، چون اونها هم مزید علت شدن، یعنی امر فزاینده شده این تحریم ها. بازم عرض میکنم تحریم ها در بعضی دورهای رئیس جمهوری امریکا سلیقه‌ای در مورد ایران عمل نشده، قانون بوده ولی عمل نشده. ولی الان که رابطه و تحریم ها که در مورد روسیه اقدام میشد، گربه روسیه هم تحت تحریم کرد ولی در مورد ایران این کار نکرد. ولی الان داریم ما پا به پای روسیه داریم میریم یواشاش، فکر می‌کنم تحریم ها سخت‌تر هم بشه.
حالا سوالی که اینجا به وجود نده که این تحریم ها تا چه زمانی موثره و این وضعیت اضطراریه تمدیدش تا چه زمانی میتونه برای آمریکا راهگشا باشه و اونها رو به اون هدفی که میخوان برسونن، آیا واقعا تحریم ها موثر بوده در این دوره 30 ساله یا نه؟
جواب این که تحریم ها چقدر مؤثره رو کل ملت ایران با جواب بدن، این جوابی نیست که من فقط بدم. یعنی ما اگر ما دست به دست هم به عنوان یک ملت، یک دولت ملت، ما در مقابل این بیستیم، خودمون تولید کنیم، خودکفا باشیم، اسراف نکنیم، در واقع در خصوص مصرف ارز، فروش کالا و خیلی چیزا دیگه با هم هماهنگ باشیم، تحریم ها قاعدتا اثرش بسیار کم میشه.
دقیقاً.
یعنی این جوابی نیست که من بدم، کل ملت ایران باید با هم جواب بدن، ملت و دولت. درست شد؟ حالا که تحریم ها تا الان چقدر اثر داشته، این هم وجه سلبی داره هم ایجابی. ما خیلی از کالاها رو گرون‌تر خریدیم، خیلی از کارها رو نتونستیم بخریم، در ازاش خیلی از کارها رو تونستیم بسازیم، هر دو رو با هم داشتیم. یعنی ما یه سری مشکلات رو تحمل کردیم، متحمل یه سری مشکلات شدیم، ولی در عوض تونستیم به یک سری دستاوردان برسیم. یعنی اگر که ما وارداتمون باز بود، یعنی این شاهراه باز بود و هر چیزی رو می‌خواستیم بخریم می‌خریدیم، حالا خیلی چیزا تولید نمی‌کردیم. منظورم میشه
اینه
که این یکی. دوم اینه که ما وقتی تعارض ذاتی داریم و در مقابل امریکا میستیم، قاعدتا این مسئله تحریم بخشی از سیاست خارجی امریکا علیه ماست. مطمئن باشید که این تخاصم در مراحل بالاتر تظاهرهای دیگه هم رویت پذیری بیشتری خواهد داشت. این تازه بخش از این قضیه است. به نظر من تحریم الان بخشی از قضیه است، فقط رویت پذیری بیشتر از اینا هست. یعنی ببینید مثال میزنم، وقتی که کشتی ناو جرافورت که بزرگترین ناو امریکاست به غزه میاد، همه انتظار دارن که از اونجا به ایران حمله کنه. ساینت. یعنی اینقدر ما تعارض ذاتی داریم.
دقیقاً.
یعنی البته ما که گفتیم اینا فقط برای این اومده که به ایران حمله نشه، نه اینکه حمله بشه. منظورم اینه، یعنی تعارض ذاتی در دنیا متفاوته. هر اتفاقی در دنیا میفته اول به ایران نسبت میدن تا عکسش ثابت بشه. این میشه تعارض ذاتی. و همین دلیل این تحریم‌ها چقدر مؤثر بوده، کل ملت با جواب دادن. آیا این میتونه از این بعد مؤثر باشه؟ قاعدتا امریکا ابزار دیگه ای فعلا غیر از تحریم علیه ما نداشته.
دقیقاً.
مراجعه منظورم بشید. به همین دلیل باید منتظر باشیم ببینیم آیا امریکا ابزار دیگه ای استفاده خواهد کرد که یا خیر، که من به نظرم که نه. چون دیگه انتخابات رئیس جمهوری که عوض میشه، ابزار دیگه احتمالاً بعد از این باید جنگ نسل پنجم باشه یا حتی جنگ نسل ششم که در آینده خواهد آمد.
بسیار عالی.
تقاضا می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای باقری‌ان از اینکه همراه ما بودید. استفاده کنم از نکات ارزشمندتون. شبتون بخیر. گفته بود که الان با جناب فرشید باقریان در خصوص تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران از سوی ایالات متحده. سامانه 30000 1035 رو فراموش نکنید. پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. ازتون پرسیدیم که بهترین اقدام برای مقابله با جریان نسل‌کشی در غزه و مقابله با رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه 1 تداوم مقاومت، گزینه 2 وحدت اسلامی و گزینه 3 هر دو مورد. و اما در لابلای پیامکی که برام ارسال شده، شنونده محترم با شماره 912 4 رقم آخر 1558 گفتن که هر دو گزینه پاسخ این سوال پیامکی هستش. بچه های کمپ اشرف عنوان سومین موضوعی هستش که در برنامه امروز بدن خط خوردگی میخوایم بهش بپردازیم. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه و از فعالان این عرصه. آقای قادری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت عزت عالی و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم حلول ماه رمضان رو در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، منم به شما تبریک میگم، تئاتر بادتون قبول باشه انشالله. آقای قادری، در مورد سازمانی میخوایم صحبت بکنیم که پسوند تروریستی رو با خودش به همراه داره، علاوه بر اتفاقاتی که نمود بیرونیش رو در تاریخ ایران میتونیم ببینیم، در داخل این سازمان هم اتفاقاتی رو شاهدیم که اون پسوند رو پررنگ‌تر و برجسته‌تر میکنه. شاید مهمترین موضوعی که در مورد سازمان منافقین بتونیم نسبت بدیم این هستش که حق طبیعی زندگی کردن برای اعضای خودش رو هم حتی قائل نیست براشون. میخوام برامون توضیح بدید از این موضوع که واقعا ایدئولوژی سازمان در مورد این موضوع چی هستش و چرا به اعضای خودش حق زندگی کردن نمیده.
خب ببینید، دقیقا نکته جالبی به شما اشاره کردید. این دقیقا این نکته رو به ما یادآور میکنه که این مجموعه و این گروهک بیش از اون که یک سازمان به معنای در واقع دقیق کلمه باشه، در واقع یک فرقه است، یا به عبارت فرنگی ها یک کالته. ما به چی میگیم فرقه؟ به مجموعه از آدم ها که بدون هیچ دلیل و منطقی با یک عقل مستحیل شده فقط و فقط چشمشون رو به دهان یک شخص میدوزن که این شخص هیچ کدوم از در واقع مشخصات و ویژگی های یک انسان در واقع اخلاق مدار یا قانون مدار رو نداره و کلام اون انسان میشه قانون برای اهالی این فرقه. در واقع اتفاقی که در گروهک تروریستی منافقین یا همون فرقه تروریستی منافقین افتاده اینه که زمانی که مسعود رجوی ملعون عملا رهبری میکرد این جریان رو و این فرقه رو، و چه سالهایی که مریم رجوی ملعون در واقع در رأس این فرقه داره مدیریت میکنه، عملا این اتفاق داره میفته. حالا چه چیزی مناسبات افراد و مناسبات افراد با تشکیلات رو در این فرقه های اینچنینی تعریف میکنه؟ منافع و خواسته های شخصی اون رهبر فرقه. این چیزی که ما ازش الان یاد میکنیم تحت عنوان این که اینها حق حیات در واقع ندارن، دلیلی نداره جز این که خانم رجوی تشخیص میده که فلانی باید بمیره، پس باید بمیره، دستور میده برن بکشنش، یا دستور میده آقا این بعد از اون مثلا همسرش جدا بشه، یا دستور میده آقا این بچه رو بعد از مادرش جدا بکنیم. اتفاقاتی که خب طی 43-44 سال گذشته دست کم بعد از پیروزی انقلاب ما در این فرقه شاهد بودیم و بسیاری از در واقع توابین و جدا شدگان این فرقه به صراحت به این موضوعات در واقع اذعان کردن و چیزی نیست که ما بخوایم صرفا یک ادعا داشته باشیم در موردش. بنابراین این اتفاقی که داره الان رقم میخوره، یعنی تمام مصیبت ها و مصائب و جنایاتی که داره اتفاق میفته به واسطه یه خواست نفسانی یک شخص تحت عنوان رهبر فرقه،
یعنی یه جور دیکتاتوری کاملا فرد محور که هیچ نه تنها به عبارتی دموکراسی نداره و هیچ توصیه و مشورتی هم نمیپذیره.
دقیقا ما حتی یه چیزی بالاتر از دیکتاتوری، به هر حال دیکتاتوری هم خودش آداب و قواعد و اصولی داره. ما نمونه هایی که در جهان معاصرمون وقتی بریم بررسی بکنیم در کشورهای مختلف، در واقع دیکتاتوری ها یا افرادی که روحیه استبدادی داشتند بالاخره اونها در یک قواعدی می گنجیدن، اما فرقه های اینچنینی اساسا هیچ کدوم از این چارچوب ها رو ندارن و این متاسفانه نکته حائز اهمیت ماجرا اینجاست که تمام این افرادی که سرسپرده یه همچین فرقه هایی میشن دیگه تمام اون وجوه انسانی خودشون رو میکشن در درون خودشون. به خاطر همین هم هست که به راحتی آب خوردن، جنایت میکنن، آدم میکشن و از هیچ اقدام تروریستی و ضد بشری ابا ندارن.
آقای قادری، میخوام در مورد عنوان بحثی که ما انتخاب کردیم، بچه های کم پشرف، عنوان یک فیلم مستنده که احتمالا شما هم دیدید.
بله.
و در فضای مجازی در حال انتشار هستش و خب طبیعتا منافقین دنبال جلوگیری از پخشش هستن. مستند در مورد کودکانی هستش که از مادرانشون جدا میشن در سازمان منافقین. من میخوام در مورد این موضوع برامون توضیح بدید. فکر میکنم یک آفتاب